زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. با امید صحت و سلامتی شما و مدت 25 دقیقه امروزم در خدمتتان هستیم تا در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم دکترای بهداشت و صحت مواد غذایی هستیم تا در ادامه صحبت‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت مواد غذایی در شرایط کرونا، مخصوصاً در ارتباط با انتقال کرونا ویروس یا کووید 19 از طریق مواد غذایی خام و پخته که در بیرون از منزل تهیه میشه و عرضه میشه و استفاده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل به طور کلی صحبت‌های مفصل شد، اما کلاً دکتر صاحب اشاره کردند که طبق تحقیقات و بررسی‌های با عمل آمده، برعکس او فکری که در اوائل شیوع کرونا در دنیا مطرح شد که ممکن است کرونا ویروس به شکل وسیع توسط مواد غذایی منتقل شود به افراد، اشاره شد که این انتقال از طریق مواد غذایی و خوراکی بسیار محدود و کم است. در شرایطی که هیچ کدام از مسائل صحی و بهداشتی رعایت نشود، میتونه از طریق مواد غذایی منتقل شود، مخصوصا از طریق بسته‌بندی ها، یعنی قوطی و پلاستیک و ظرف و ظروفی که مواد غذایی و کلن میوه ها، سبزیجات، هر غذای خام و پختی که از بیرون تهیه میشه، او بسته‌بندیش میتونه اگر توسط افرادی که رعایت نمیکنن، مراعات نمیکنن، با او ظرف منتقل شه و ظرف آلوده باز میتونه این ویروس و این عفونت با انسان ها و آدمای دیگه در منزل یا جای دیگه منتقل کنن. صحبت شد که اگر پروتکل ها و توصیه های عمومی بهداشتی و صحی WHO، سازمان صحت، اداره صحت جهان یا سازمان بهداشت جهانی اگر مراعات شود، اینمی پروتکل ها و توصیه های عمومی که همیشه می شده، انتقال کرونا ویروس توسط مواد غذایی جلوگیری می شه و بسیار بسیار محدود و نادر صورت می گیره. و راجع به وضعیت مراکز توزیع غذا، رستوران ها، هتل ها، کافی شاپ ها، فست فود ها، سماوات یا هر جایی که مواد غذایی تهیه میشه، یادآوری شد که باید تمام شرایط بهداشتی اونجا رعایت شود، وگرنه نباید از یک جایی که شرایط بهداشتی و صحی رعایت نمیشه ما مواد غذایی استفاده بکنیم. تالارها و سالن ها و مراکز مختلف هم که تعطیل میشه، محدودیت قائل میشن برای این که مردم اونجا جمع میشن. این تجمع باعث نزدیک شدن افراد و مخصوصا عدم رعایت مسائل بهداشتی و صحی. وقتی غذا خوردن در یک تالار، خوب کلگی اگر ماسکی هم داشته باشن، این ماسکای خود باید بردارن دیگه غذا بخورن. به خاطر اینمی مسائل است که این محدودیت ها روی تالارها و سالونها و مراکز تجمع برای هر بهانه و به هر مراسمی قائل شدن و وضع شده. راجع به نذر و نذورات فی سبیل الله هم در ایام عزاداری و سایر مراسم های دینی گفتن که بهتر است در شرایط کرونا به جای جمع کردن مردم، این نذورات به شکل خام تهیه شود و در یک شرایط خوب به خانواده ها و انسان ها و افراد مستضعف و فقیر و بیچاره عرضه شوه و داده شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در مورد کل سبزیجات و سیفیجات و همینطور میوه ها هم اگر لطف کنین دکتر صاحب یک معلومات بفرمایین، چون واقعا مردم میپرسن، برایشان سوال است که اینمی سبزیجات و سیفیجات و میوه ها را که با خاک و گرد و هوا و آبهای مختلف تماس داشته، اینا را ما چه قسمی اینا را تمیز بکنیم، ضد عفونی بکنیم؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی. ببینید، حالا ما بیایم یه تقسیم بندی بکنیم. ما در مورد میوه و سبزیجات اگه بخوایم صحبت بکنیم، بخشش اونایی هستش که با خاک و به هر حال زمین در تماس هستش که عمدتاً سبزیاست و بعضی از انواع میوه ها به این شکل هستن. اینها رو ما توصیه‌ای که داریم شستشوی 4 مرحله ایش هستش که یک مرحله اولش معمولاً گلزدایی هست، یعنی اون گلولای همراه با سبزی و اینها گرفته میشه.
بله.
یک مرحله بعدش به اصطلاح انگل زدایی هستش که توصیه‌ای که ما میکنیم، میگیم در یک لیتر آب بین 2 تا 4 قطره، حالا بعضاً میگن 2 تا 5 قطره مایه ظرفشویی ریخته بشه، برای اینکه این کیست و تخم انگل ها از روی سبزیجات کنده بشه و بیاد روی سطح آب و بعد این آب رو به آرامی تخلیه بکنیم.
بله.
مرحله بعد تازه میشه اون ضد عفونی که میکروب زدایی هستش، با مواد میکروب زدای تجاری که در بازار هست طبق دستورالعملی که خود سازنده نوشته طبق هم ضد عفونی میکنیم و یک مرحله آخر هم آبکشی نهایی هست. اما اگر میوه‌ای هستن که روی درختن و به خصوص انواع پوستدار، مثلا مثل پرتقال و اینها هستن که پوستشون گرفته میشه، اینها دیگه اون 4 مرحله واقعا نیاز نداره، یک شستشوی معمول با آب کفایت میکنه و اینکه گرد و خاک ظاهرشون گرفته بشه و بعدم که حالا پوست کنده میشه و مصرف میشه. ما بیشترین نگرانیمون میوه و سبزیجاتی هستش که با خاک در تماس هست و میتونه خب هم تخم انگل، کیست انگل، میکروب های روده‌ای رو به انسان منتقل بکنه.
بله دکتر صاحب، راجع به رستورانت ها و غذاخوری و تالارها صحبت شد. در این مراکز بعضی مردم نسبت به سالاد ها و سبزیجاتی که اونجا پذیرایی میشن، عرضه میشه، حساس هستن، نمیخورن، احساس خطر و آلودگی میکنن. این چقدر مناسب و قابل قبول است؟
ببینید، خب ما با بحث سالاد مشکلی که داریم، اصلا قبل از کرونا این مشکل به ما، متاسفانه در قسمت های از کشورمون آبیاری با فاضلاب داریم. این دو تا موضوع رو به اصطلاح در بر میگیره. یکی اینکه خب حالا در قسمتی از کشور ما آب کم بوده، موضوع فاضلاب اومده جایگزین شده، و یکی یک باور اشتباهی هست یا یک باوری هستش که کشاورزای ما معتقد هستن که آبیاری، بخشی از کشاورزای ما، حالا همشون نه، معتقدن که آبیاری با فاضلاب به قول معروف حالا قوت و قدرت پرورش اون گیاه رو بیشتر میکنه و حتی میرن پول میدن و فاضلابو میخرن، یعنی دیگه به یک نحوی که به نوعی فاضلاب رو به آب ترجیح میدن.
بله.
و خب این فاضلاب خام هستش، به اصطلاح حالا بعضا کود انسانی یا فضولات انسانی، فضولات دامی داخل اینها هستش و این میتونه هم تخم انگل ها، کیست انگل ها، انواع میکروب های روده ای رو انتقال بده.
بله.
و خب به هر حال اون شستشوی 4 مرحله ای که در ایران وزارت بهداشت به هر حال با کمک اساتید بهداشت و بهداشت مواد غذایی برنامه‌ریزی کرده، اون چیزی هستش که حتما باید رعایت بشه. اگر رستورانی می‌ریم که مطمئن نیستیم واقعا از وضعیت بهداشتیش، من شخصا ترجیح میدم بگم سالاد تو رستوران‌هایی که مطمئن نیستیم مصرف نشه.
بله. در مورد غذاهای خاصی که پخته میشه، مثل انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، اینا باید چه کار کرد برای بهداشتشان دکتر صاحب؟
ببینید، بحث سالم سازی میکروبی گوشت و مرغ و ماهی و مواد مشابه این قطعا با پختنه، یعنی ما پختن و به خصوص اون دمای مرکزی که حالا ما بهش میگیم کور تمپرچر، دمایی که به مغز اون ماده غذایی میرسه، برای ما خیلی مهم هستش که معمولا در اغلب مواقع باید 60 درجه سانتیگراد رو رد بکنه. حالا بسته باز به گوشت و مرغ و ایناش متفاوت هست، ولی دیگه حداقلش اون اصطلاحاً باز ترمال دسپوینت یا نقطه مرگ حرارتی که برای اغلب میکروارگانیسم‌ها هستش حدود 60 درجه سانتیگراده که مغز گوشت، مغز مرغ باید اون حرارت رو ببینه تا ما به قول معروف بتونیم که راحت باشیم و اون بحث ایمنی مواد غذایی رو رعایت کرده باشیم.
بله.
ولی برای حالا مواد دیگه باز نکات مختلفی وجود داره. حالا میگم چون گوشت رو پرسیدن، مرغ رو پرسیدن، من ماهی هم میذارم کنارش، تخم مرغ هم میذارم کنارش. تخم مرغ البته خب حالا دمای مرکزیش فرق میکنه، ولی گوشت و مرغ و ماهی باید این دمای مرکزی رو حتما برسه که پخت کاملی ما داشته باشیم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می‌کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع، ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلولهای ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولا بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توصیه های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با ضد عفونی کردن و تمیز کردن و شستن سبزی ها، سیفیجات و میوه ها گفتند که امید است مورد توجه خانواده ها و خانم های عزیز مخصوصا قرار گرفته باشه. راجع به سالم سازی مواد گوشتی، تخم مرغ هم گفتند که پختن کامل و دقیق و کامل تنها راه ضد عفونی شدن و تمیز بودن و بهداشتی بودن این مواد غذایی است. صحبت‌های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اینال کسایی که در زمینی تهیه غذا و مواد خوراکی برای دیگران فعالیت میکنن، مثل آشپزها، کارکنان آشپزخانه ها، تهیه کنندگان دیگر مواد غذایی و خوراکی که برای دیگران و مردم مواد غذایی و خوراکی تهیه میکنن، اینا چه مسائل بهداشتی و صحی را باید مراعات بکنن و رعایت کنن؟
خب ببینید، ما یک بحث به اصطلاح بهداشت فردی رو از قبل هم داشتیم در مورد تهیه کنندگان مواد غذایی یا کسایی که ما بهشون اصطلاح فود هندلر یا غذاکار اصطلاح فارسیش به کار میبریم. ما چیزهایی که برای اینها مد نظرمون هست، اولا یک پوشش فردی مناسب هست. این پوشش شامل کفش مناسب میشه که این کفش باید حالا آجدار باشه، ترجیحاً به شکل نیم چکمه یا چکمه باشه.
بله.
بعد شلوار مناسب هستش، پیراهن آستین بلند مناسب هست. ما پیراهن آستین کوتاه رو برای کار مواد غذایی مناسب نمیدونیم، به این دلیل که به هر حال خود دست و بازو اینها میتونه آلوده باشه، حتما باید آستین بلند باشه.
بله.
مچ دستش باید به روش مناسب کیپ بشه. باز ما مثلا وجود دکمه رو مناسب نمیدونیم، چون ممکنه کنده بشه، داخل غذا بیفته. و حالا لباسی که معمولا باید کامل بسته شده باشه، جلوش باز دکمه نداشته باشه، ترجیحاً با چسب یا با زیپ بسته بشه.
بله.
باز ترجیحمون این هستش که روی این لباس یک پیشبندی هم پوشیده شده باشه. کلاه رو حتما ضروری میدونیم، به دلیل اینکه موهای سر میتونه آلودگی‌های مختلفی از جمله باکتری استافیلوکوکوس اوروس رو داشته باشه و وقتی داخل غذا میفته آلودگی رو با خودش وارد غذا بکنه. و دستی که حتما شسته شده باشه، ناخوناش کوتاه باشه، زیر ناخون رو برس کشیده باشه. زیورآلات به هیچ عنوان از هیچ نوعی نباید باشه. بعضی از کشورها و بعضی از کتاب‌های مرجع در حد یک رینگ یا انگشتر به اصطلاح ازدواج رو به دلایل مسائل اجتماعی میگن اشکال نداره، ولی حتی خیلی از کشورها به دلیل هم خطر اینکه ممکنه اینها داخل غذا بیفته و به نوعی باعث خفگی اینها بشه و همین که زیرشون میکروب جمع میشه و احتمال شستنشون وقتی دست ما میشوریم کمه، مناسب نمیدونن. بنابراین ساعت، زیورآلات، انگشترهای مختلف اینها دستشون نباشه.
بله.
و نهایت این که دست باید هم شسته بشه و هم ضد عفونی بشه اگر میخوان دستکش بپوشن. یعنی من اگر رو میارم، به اینکه حتی من دیدم تو برنامه خودت مثلا صدا سیما مثلا کسی میاد دستکش از همون لحظه اول دستش هستش، ما میگیم دست باید شسته بشه، این کاری که در اتاق عمل میشه. شما در اتاق عمل، حالا خود شما پزشک هستید، اول دست رو میشورید، بعد ضد عفونی میکنید، بعد دستکش استریل میپوشید. دقیقاً توی آشپزخونه هم باید همینطور بشه، شسته بشه دست، ضد عفونی بشه زیرش، و بعد باید دستکش استریل پوشیده بشه. اگر در حین کار به چیزی غیر از غذا دست داد، مثلا رفت فرض کنید سطل آشغال آشپزخونه رو برد مثلا گذاشت بیرون اومد، دوباره باید دستکش رو عوض کنه. این سه مرحله یعنی شستن دست و ضد عفونی و پوشیدن دستکش استریل مجدد انجام بشه.
بله،
علت این که ما میگیم که پس شستن دست و ضد عفونیش مقدمه بر به اصطلاح دستکش این هستش که خیلی وقتا این رعایت نمیشه. خیلی وقتا دستکش لاستیکی آشپزی دستشونه که اصلا خودتون میدین خیلی وقتا از این دستکش ماینه های معمولی دستشونه که باز اونم استریل نیست.
بله،
اون چیزی که ما تاکیدمون هست شستن و ضد عفونی دست قطعا باید باشه. حالا دستکش استریل پوشید که دیگه خیلی عالی و کامل خواهد.
بله، تشکر دکتر صاحب. اونایی که مواد غذایی رو برای مشتری ها میارن در تالار، در رستوران، در غذاخوری، اونایی که سرو میکنن غذا رو میارن، حاضر میسازن، میارن برای مشتری، اونا باید چون قاطی رعایت شوه و مد نظر باشه.
خب اون مرحله خیلی مهمتری هستش، چون ببینید ما تا قبل از مرحله پخت اگر میکروارگانیسم هایی داشته باشیم خیلی هاشون از بین میرن در مرحله پخت. یعنی ما غذا رو معمولاً مراحل تولیدش رو به دو مرحله آنکلین و کلین تقسیم می‌کنیم، یا غیر تمیز و تمیز.
بله،
مرحله غیر تمیز تا قبل از پخت است. مرحله پخت مرحله سالم‌سازی اصلی غذاست و بعد توزیعش که بعد از پخته. ما یک اصطلاحی داریم به اسم پست پروسس کانتامینیشن یا آلودگی بعد از فراوری. اگر در مرحله بعد از پخت که مرحله توزیع هست آلودگی اتفاق بیفته، دیگه ما هیچ راهی برای پاکسازیش نداریم. بنابراین توزیع کنندگان غذا در رستوران‌ها، تالارها بسیار بسیار بهداشتشون مهمتر از عوامل پشت صحنه هستش. قطعاً اینا باید لباس مناسبی داشته باشن، لباس تمیزی داشته باشن.
بله،
این مرحله ما یکی از تاکیدامون این هستش که اون شستشو و ضد عفونی دست و پوشیدن دستکش استریل رو حتما رعایت بکنن. نحوه حمله حتی این ظروف، حالا کسایی که دوره‌های مثلا هتلداری دیدن میدونن، شما اگر که حالا تصاویری رو قطعا دیدید مثلا از حمل ظرف توسط کسایی که مهماندارهای حالا اصطلاح قدیمیش میگفتن گارسون، مهماندار دوره دیده هستن، ظرف رو روی کف دستشون به این شکل هم میکنن. حالا خیلی وقتا شما جایی میرید مثلا رستوران میبینید که طرف ظرف آورده مثلا شست دستش هم زیر برنج میذاره جلوی شما و این نشون میده که اصلا اون دوره رو ندیده، آموزش رو ندیده. اینکه لیوان رو چجوری دستشون بگیرن که لبه لیوان آلوده نشه، اینکه ظرف رو چجوری بگیرن که به اصطلاح ظرف لبش آلوده نشه، دستشون توی نمیدونم برنج و غذا نره، همه اینها خب آموزشی هستش که رشته به اسم هتلداری این آموزش‌ها رو می‌بینن. حالا برای کسایی که می‌خوان رستوران ها کار بکنن در بخش توزیع غذا.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، ما وقتی وارد یک رستوران، یک کافی شاپ، یک غذاخوری میشیم، با چه چیزهای صحی و بهداشتی باید دقت کنیم و توجه کنیم؟
مجوز اصلی که اینا باید داشته باشن، حالا بجز اون مجوز اصناف خودشون که دارن، قطعاً باید از وزارت بهداشت، مرکز سلامت محیط و کار مجوز داشته باشن.
بله،
بحث دوره بهداشت عمومی رو که آموزش دیدن باید داشته باشن و نصب باشه در محل، کارت سلامت یا کارت بهداشت فردیشون هم باید در معرض دید باشه. اونجاهایی که مواد غذایی به اصطلاح با منشأ دائمی مثل کباب و اینها به اصطلاح پخت و توزیع میکنن، اونها نظارت سازمان دامپزشکی رو هم روی خودشون دارن. یعنی علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی هم در بحث گوشتی که مصرف میکنن نظارت.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند و مفید شما دکتر صاحب. امید است بحثای شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. با امید سلامتیتان، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.